بوشهرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
ساعت 7 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلام ایران، رادیو فرهنگ. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و اهل بیت مطهر ایشان و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، نخستین بخش خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ را من ساجدی با آگاهی می رسانم. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در احکام جداگانه اعضای جدید شورای پروانگی نمایش و ساخت فیلم‌های سینمایی را منصوب و معرفی کرد. سید عباس صالحی در نشستی با اعضای جدید و قدیم شورای پروانگی نمایش، بنابر پیشنهاد حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی، حسن خجسته، محمد احسانی، حسین کرمی، جمال شورجه، مجید رضاوالا، کمال تبریزی، رضا پور حسین، محمد هادی کریمی و حجت الاسلام خاموشی را به عنوان اعضای پروانگی نمایش فیلم‌های سینمایی معرفی کرد. وزیر ارشاد همچنین منوچهر شاهسواری، فریدون جیرانی، محمود اربابی، حسین کرمی، حسن بلخاری، جمال شورجه و مسعود نقاش‌زاده را به عنوان اعضای شورای پروانگی ساخت فیلم‌های سینمایی منصوب کرد. در ادامه این نشست همچنین از اعضای قبلی این دو شورا تقدیر شد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر توجه به اقدامات و حمایت‌های فرهنگی و هنری در روستاها تأکید کرد. سید عباس صالحی در دیدار با استاندار خراسان شمالی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری با استان‌ها گفت بر اساس تفاهم‌نامه‌های همکاری که برای 3 سال بین این وزارتخانه و استانداری‌های استان‌ها به امضا می‌رسد، تلاش می‌شود طرح‌های ملی و استانی در زمینه و حوزه‌های فرهنگی و هنری به سرانجام برسند. جشنواره فیلم‌های سینمایی شبکه 4 سیما از اول تیر با عنوان فیلمخانه آغاز می‌شود. فیلمخانه هر روز ساعت 10:30 روی آنته می‌رود. در این جشنواره برترین آثار برگزیده سینمای ایران و جهان از نگاه منتقدان و اهالی سینما پخش و بعد از نمایش با حضور کارشناسان سینما تحلیل می‌شود. بهانه‌ای برای زندگی، زندگی شگفت‌انگیز، دایره سرخ، بازگشت به آینده، هزار توی پن، مکبث و برنگ‌ارغوان ارغوان عناوین فیلم‌های سینمایی که در هفته اول جشنواره فیلم‌های سینمایی تابستانی شبکه 4 از اول تا هفتم تیر به نمایش در می‌آید. جشنواره فیلم‌های سینمایی شبکه 4 سیما تا پایان تابستان ادامه دارد. انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس مجموعه نمایشنامه‌خوانی‌های روایت حماسه را در تماشاخانه سرو برگزار می‌کند. این برنامه در نخستین بخش خود به 4 نمایشنامه بانی بنوک نوشته سعید تشکر، 6/14 نوشته محسن عظیمی، ریحانه در بازی دراز آواز می‌خواند نوشته علیرضا حنیفی و از لوتی‌های چال سیلابی تا نوشته اعظم بروجردی می‌پردازد. تماشاخانه سر و انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس به عنوان مرکز تخصصی نمایش‌های ارزشی با مضامین انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت در خیابان آیت الله طالقانی نرسیده به تقاطع خیابان شهید مفتح جنب ایستگاه مترو قرار دارد. مهلت شرکت در بخش الکترونیک 9 جشنواره کتابخانه رضوی تا 15 تیر تمدید شد. 9 جشنواره کتابخانه رضوی از ابتدای اردیبهشت و با معرفی 12 کتاب در 3 رده سنی کودک، نوجوان و جوان و بزرگسال آغاز به کار کرد و علاقمندان امکان شرکت انفرادی و خانوادگی در این جشنواره را دارند. علاقمندان به شرکت در این دوره از جشنواره می توانند در فرصت باقی مانده با مراجعه به کتابخانه های عمومی منابع این جشنواره را به امانت بگیرند و یا با مراجعه به سامانه اینترنتی جشنواره نسخه الکترونیک کتاب‌ها را تهیه و مطالعه کنند. گفتنیست مهلت شرکت در بخش مکتوب این جشنواره 2 روز قبل به پایان رسید. جشنواره ملی کتابخانه رضوی با هدف ترویج فرهنگ کتابخانی با موضوع سیره رضوی و پاسداشت ارزش‌های کریمان و کریمه اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام برگزار می‌شود. 5 نشست استادان منتخب علوم انسانی اسلامی امروز در مشهد برگزار می شود. عطاالله رفیعی آتانی دبیر مجمع عالی علوم انسانی اسلامی در این باره گفت:
در این نشست اساتید برجسته علوم سیاسی با نگاه رویکرد اسلامی به ارائه مقالات و گفتگو پیرامون مقالات ارائه شده می‌پردازند. جلسه از ساعت 8 صبح تا 8 شب در حدود 12 ساعت پیوسته خواهد بود. حدود 14 مقاله خواهیم داشت که هر مقاله پس از ارائه طی یک زمان 20 دقیقه مورد گفتگوی اساتید حاضر بعد. مجموعاً حدود 30 نفر از اساتید در این نشست شرکت دارند که از یادم حدود 14 نفرشون ارائه خواهند داشت و بقیه در گفتگوها شرکت خواهند کرد. محصول این نشست هم به صورت مکتوب منتشر خواهد شد. مکتوبشون به دو صورت خواهد بود. متن جلسه منتشر میشه و هم متن مقالاتی که در این نشست ارائه میشه. موضوع نشست در چارچوب علوم سیاسی دولت سازی در جمهوری اسلامی ایران هست. این نشست پنجم ما متعاقب 4 نشست قبلی بوده که طی 2 سال گذشته در مشهد مقدس برگزار شده. نشست اولمون با محوریت ماهیت علم دینی بود. نشست دوم فلسفه اسلامی و علوم انسانی بود و نشست سوم اقتصاد اسلامی بود و نشست چهارم روانشناسی اسلامی و این هم نشست پنجم. این سلسله نشست ها ادامه خواهد داشت و نشست های بعدی ما بر محور رشته جامعه شناسی اسلامی، مدیریت و تمدن نوین اسلامی به همین ترتیب برگزار خواهد شد.
جشنواره که مجسمه های یخی و برفی امروز و فردا در ارتفاعات توچار تهران برگزار می شود. سید حسن میریحیایی، مدیرعامل مجموعه فرهنگی و تفریحی توچال.
جشنواره مجسمه‌های برفی و یخی در آستانه تابستان داغ و روزهای گرم سال در مجموعه تفریحی ورزشی توچال در روزهای پنجشنبه و جمعه 30 و 31 خرداد ماه برقرار خواهد بود. ما تا هفته گذشته 24 خرداد ماه تونستیم استقبال داشته باشیم از اسکی بازان و علاقه‌مندان اسکی. خب با توجه به برفی که در قله توچال وجود داره، با همکاری اداره کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جشنواره مجسمه‌های برفی و یخی و با حضور اساتید، دانشجویان و علاقمندان فرهنگ و هنر خواهیم داشت در محیطی که به هر حال الان در سطح شهر تهران دما بالای 30 درجه هست. ما در قله توچال حجم زیادی از برف رو داریم و از این پتانسیل برای اینکه بتونیم یک کار فرهنگی و هنری و تفریحی واسه مردم ایجاد کنیم صورت پذیرفته. خب ما در 3 بخش اساتید، دانشجویان و رقابتی اثرهایی و بیش از 50 اثر خلق خواهد شد و به برگزیدگان در روز جمعه 31 خرداد ما جوایز ارزنده‌ای تقدیم میشه.
برنامه از چه ساعتی شروع میشه؟
ما روز پنجشنبه برنامه از ساعت 9 صبح آغاز خواهد شد و در طی 2 روز یعنی پنجشنبه و جمعه 30 و 31 خرداد ما این رویداد اتفاق خواهد افتاد و در ساعت 2 بعد از ظهر روز جمعه مراسم اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان رو به همراه اهدای جوایز خواهیم داشت.
بخش بعدی خبرها 8 صبح.
همین حالا رادیوتون رو روشن کردید؟ صبح شما بخیر. سلام، اینجا رادیو فرهنگه. صبح به وقت فرهنگ رو میشنوید. این برنامه صبحگاهی تا ساعت 8 صبح ادامه داره. هفت و 15 دقیقه قصه های ناتمام رو میشنوید. ساعت 7:25 دقیقه به پیشخوان مطبوعات سر میزنید. 7:35 دقیقه از فرهنگ ترافیک خواهیم شنید و 7:45 دقیقه هم وقت دریچه است. بخشی که به خبرهای گوناگون میپردازه. اما موضوع برنامه امروز، اگر شما هم مثل ما در کلان شهرهای بزرگ، در واقع کلان شهر که کوچیک نمیشه، در کلان شهرها و شهرهای بزرگ زندگی میکنید که صبحتون با صدای بوق و با ترافیک و دود آغاز میشه، فکر میکنم موضوع برنامه امروز براتون خیلی جذاب باشه. جذابیت ها و دیدنی ها و آرامش روستا موضوع گپ و گفت صبحگاهی ماست. شما تا حالا به روستایی سفر کردید که در یادتون بمونه و اون روستا و مردمانش و جذابیت هاش براتون خیلی خیلی خاطر انگیز باشه؟ لطفاً این روستاها رو بهمون معرفی کنید. فصل تابستان پیش رومونه و فرصت مغتنم و مناسبی برای سفر رفتن. چقدر خوبه که به جای مقصدهای تکراری که همواره اونها رو تجربه کردیم، این بار در راهی جدید قدم بذاریم و سفر به یک روستای جذاب و بکر و دیدنی رو تجربه کنیم. 220-588-20 220-485 و 3558 شماره های ما هستند.
سلام، صبح شما بخیر. من یک روستازاده هستم، بنا به دلایلی در شهر زندگی می کنم، ولی جسمم در شهر و روحم در روستا هم می باشد. ابراهیمی هستم از بندر گنابه.
درود بر شما جناب ابراهیمی. اما ای کاش نام روستاتون رو می گفتین، از جذابیت ها و دیدنی هاش هم برامون می گفتین.
ما در شهرستان توترکان استان همدان زندگی میکنیم. حدود 130 روستا در شهرستان توترکان که هر کدوم از اینها طبیعت بکر خودش رو داره، لهجه و گویش خاص خودش رو داره، غذاهای سنتی خاص خودش رو داره و تخت میشه. و باور کنید که روستاها دیدنی هسته. شماهایی که قصد سفر دارید به استان همدان سفر میکنید، قطعا از طبیعت بکر روستاهای استان همدان به خصوص شهرستان توترکان استفاده بکنید، از باغهای گردو، از لحظه و گویش این روستا، از غذاهای سنتی این منطقه. امیدوارم که هر کجا هستید سالم و تندرست باشید و سری به روستاهای کشور عزیزمون ایران بزنید و از طبیعت بکر و گویش و فرهنگ این روستاها ان شاء الله استفاده کنید. عواف بختیاری از روستای باوفای شهرستان توترکان.
آقای محمد هم نوشتن وقتی صحبت از دیدنی های کشورمون میشه، من یاد نیاسر میفتم با آبشار قشنگی که داره. پیشنهاد میکنم همتون به کاشان سفر کنید و نیاسر رو ببینید. شما هم بهمون بگید از بین روستاهایی که بهشون سفر کردید کدام رو بیشتر پسندیدید و در یادتون مونده.
من الان در شهرستان عفر هستم. بعد از عفر به سمت زنجان تقریبا 15 کیلومتر بعد از عفر بالای شهرستان خرم‌دره یه گردشگری با پمپ بنزین و اینا هستش. بغل یه روستایی، دو سه روستا، یه روستا که در کنار به حساب سینه کوه هستش و سمت راستش هم یه سد آبیه. روستا به نام خلیفعلی، لهجه ترکی میگن خلیفعلی. بعد 25 خانوارن، 30 خانوارن که 10 خانوارشون به حساب گوسفند دارن و تران همه با هم فامیل هم. خیلی روستای باصفایی، سینه کوه، بعد باغ داره و چند درخت. و دیروز هم من اونجا بودم و جاتون خالی، یه آبگوش بار کرده بودن، آبگوش رو ما خوردیم. و از دوستان شاید که مسیرش سمت زنجانه اگه بتونن از این روستا دیدن کنن، خیلی روستای خوب و آب و هوای خوب و هوای خنک داره. سبزعلی هستم از اپر و همراه دوستم سید مهدی کلانتری. یا علی
ساعت 7:15 است. قصه های ناتمام. صبح شما بخیر. امروز هم آقای حوری مخش رو به شما تقدیم میکنن. سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام، صبح شما بخیر. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب رادیو فرهنگ.
متشکرم. میشنویم آقا، خواهش میکنم بفرمایید.
از اول صبح ولوله ای راه افتاده بود که نگو و نپرس. خانم پرهنا بالهایش را به پشت زده بود، این سر تا آن سر طویله را می رفت و می آمد. روی پایش بند نبود و سر و صدایی راه انداخته بود که نگو و نپرس. حالا یعنی وقت این کاراست؟ یعنی درسته؟ آخه قباحت داره، خجالت داره. یعنی خب میذاشتی اقل کم گورم و گم کنم، بعد میذاشتی اقلم برم، بعد حالا صبر کن، وقتی با 10-12 تا این خودت برگشتم بهت نشون میدم. اصلا برو، واسه همیشه برو، کی دیگه براش مهمه که باشی یا نه؟ الهی همچین بری که دیگه بر نگردی. الهی تو رو هم عین اون پسر عموی قلدرت به بونه ختنه و سور این و اون بذارنت لب باغچه. ای وای زبونم لال، حرفم رو پس گرفتم خدا جون. نکنه بلا ملایی سرش اومده باشه، نکنه یهو اینم ازم بگیرن بدبخشم. آخه اینم موقع نبودنت مرد، اونم حالا، اونم این موقع. نمیگی دست تنها؟ نمیگی شاید یه نفر رو بخوام 4 تا سفارشش کنم، 2 تا کلوم حرف باش بزنم؟ من که دارم واسه 20-30 روز میرم، تو که دیگه یه مدتی از قدقدای من خلاص میشی، حداقل میذاشتی یه روز بگذره. بعد همه از این رفتار و حرفها و ولوله پرهنای خانم گیج و واگیج بودن، تا اینکه ببعی خالص سر راهش رو گرفت و گفت یه دقیقه آروم بگیر ببینم چی شده. خورشید نزده بس که قدقد کردی و بال بال زدی، همه رو زابراه کردی. یک کلوم بگو چه خبر ما هم بدونیم. پا شده رفته، من که میدونم الان کجاست، اونم این موقع که من بدبخت باز یکی رو کنارم داشته باشم، جامو مرتب کنه، یه آبودونی دستم بده، یه 4 تا کلوم عاشقونه بگه، اقلا دلم به این همه درد دوری تاب بیاره. میبینی وفای مرد جماعت رو؟ میبینی؟ اولاق خان دهندری کرد، از همون جایی که لم داده بود گفت ما که یک کلوم ملتفت فرمایشاتتون نشدیم، میشه همچین شسته رفته و سرراست یه جوری خرفهممون کنی یا نه؟ همین موقع خال خالدار شاخش را به دیوار مالید، با آرامی گفت: حتمی دلش از یه جایی پره، حتمی یه چیزی شده، حتمی یه خبریه که اینجوریه، عین سگ پاسوخته این ور اون ور میجه. پای منو چرا وسط میکشی؟ من چه کارم؟ این را هاپوخان گفت و بعد هم همانطور که روی کاها لمیده بود چرخی زد و با دمش چند باری زمین را جارو کرد که یعنی خوشش نیامده. خال خالدار که این ادای هاپوخان را دید با مهربانی گفت: این یه ضرب المثل، شما به خودت نگیر هاپوخان، منظورم این بود که حتمی حنا خانم یه چیزی شده که یه چیزی میگه. هاپوخان برای اینکه ثابت کند از خال خالدار گله‌ای به دل ندارد سرش را برگرداند و گفت: خب شما که 4 تا کلون بیشتر از ما بلدین یه جوری ازش بپرسین، ما بدونیم چه خبره. چشم پرهنا خانم، خوش ادا خانم، خانم خانما، عزیز خانما، میشه بگی چی شده، چطور شده؟ ببه ای خاله هم دنبال حرف خال خالدار را گرفت و گفت: آره خانم جون، بگو دیگه دیوونمون کردی، چه خبره کله صبحی؟ پرهنا خانم یکی دو حق ملوسانه زد و وانمود کرد که مثلا اشکی هم میریزد و بغضی هم انداخت توی صدایش و گفت: مثلا امروز خیر سرم، میخواستم برم واسه 20 روز گورم رو گم کنم، زحمتم رو از سر شما بردارم، بعد تو این هیروویری صبح پا شدم میبینم خروسه نیست، سری چرخوندم این ور دیدم صداش از رو نره کناری میاد، این مرغداریه هست؟ شده بلای جون ما مرغا، نوکشو میگیری دومشو میگیری اونوراست ذلیل مرده. گفتم خروسه، میره یه قوقولی قوقویی میکنه سرش به سنگ میخوره بر میگرده، ولی آخه امروز اونم حالا که من مثلا دارم میرم، خدا نکنه مرغی کرچ بشه ببایی خانم، خدا نکنه مرغی 4 تا جوجه بیاره، اون وقت خروسه کجاست؟ دم مرغدونی؟ خب حالا میذاشتی اقلا یه روز بگذره. پرهنا خانم میخواست دوباره نالهش را کوک کند که خال خالدار گفت: به به، خیلی مبارک پرهنای خانم، انشالله به سلامتی. هاپوخان که این را شنید روی 4 دست پا جسی زد، چند تا واقع مستانه کوک کرد و گفت: آخ جون، یعنی از 4 روز دیگه اینجا پر میشه جیک و جیک جوجه و قد و نیم قد از سر کوله هم بالا میرن، این که قصه نداره، این که دلواپسی نداره، خودم یکی یکیشون رو برات تر و خشک میکنم، نمیذارم آب تو دلت تکون بخوره پرهنا خانم. بابای خانم که تازه متوجه قضیه شد بابایی کرد و با پوزش مشتی کاه روی پروبال پرهنا خانم ریخت و گفت: حالا چند تا تخ گذاشتی که نشیتون خانم، 10-15 تا رو میاری دیگه. پرهنا با کمی خجالت و ناز گفت: هر چی قسمت باشه، اگه به خودم بود که 2 تا بس بود، بالاخره فقط آبدونشون که نیست، باید فرصت کنم 4 تا چیز یاد بدم، خوب و بد رو بهشون نشون بدم، تربیتشون کنم، قدقد یادشون بدم. ولی خب این ذلیل مرده میگه حالا که قرار بچه داشتیم بذار یهو 20-30 تایی باشه، مرد دیگه چی بگم. آقا اولاغ دوباره خمیازهی کشید، از همون جا که لمیده بود گفت: حق با شماست، 2 تاش کافیه، درستم فرمایش میفرمایید، بچه مهمه، جوجه هم خیلی خوبه، ولی تربیتش مهمتره، ما که هرچی زاییدیم بزرگ کردیم، خر در اومد و خلاص. بعد هم دوباره سرش رو روی کاها گذاشت خوابید. صحبت بچه به میان آمده بود و آن هم بچه های پرهنایی که همه دوستش داشتن و نمیخواستن پری از پرهایش کم شود. هر کسی چیزی میگفت خوشحالیش را به نوعی ابراز میکرد و دلش میخواست کاری بکند که درست همین موقع سر و کله ملوس خانم گربه تنبل و پر افاده مزرعه پیدا شد. نگاهی به هاپوخان انداخت، ایش و فیشی کرد و دومش را بالا گرفت، جستی زد روی یک لبه کاهدانی. هاپوخان چشقوره ای رفت خورخوری کرد که خال خالدار خودش را به میانه انداخت و پرسید: این ورا ملوس خانم، راه گم کردین، کنار بخاری و قالیچه پشمی منوچ خان رو ول کردین، سری به طویله زدین، خیر باشه. ملوس کش و قوسی به خودش داد و گفت: داشتم از این ورا رد می شدم، حرف بچه مچه شنیدم، بعدش هم سر و صدای شماها رو که الو بلو جیمبل، گفتم بیام ببینم چه خبره. بابای خاله گفت: پرهنا خانم قرار همین روزا 10-15 تا جوجه قد و نیم قد بیاره، داشتیم خیالات میبافتیم دلش گرم میشه. ملوس دور دهانش را لیسید، دستی هم به سیبیلهایش کشید و بعد با افاده و اشوه کشتاری گفت: امروز آقا منوچ یه مهمون داشتن. همه یک صدا گفتن خب. ملوس ادامه داد که ایشون از شهر اومدن. همه دوباره یک صدا گفتند خب. ملوس دومش رو با آرامی بالا برد و بعد با تمنینه و تبختر خاص خودش چند قدمی برداشت و گفت وقتی نمیدونین منوچ خان مهمون داشته حتمنم نمیدونین مهمونشون برای چی اومده بوده دیگه. اولاق گفت نه نمیدونم، شما خرفهممون کن. ملوس گفت اومده بود چند تا از بچه های نازنین و خوشگل منو با خودش ببره شهر، حالا دیگه مام شهری شدیم، یعنی اگه روزی روزگاری هوستمون بکشه بره اونورا اقلن یه جایی رو داریم که شب رو بی زاغ و زوغ سر کنیم و دلی از ازای غذاهای شهری دراریم. میدونین که بابای خانم گفت مبارکه، ولی این چه ربطی به ما و پرهنا خانم داره؟ ملوس چشم چرخان پلک نازکش سری بالا کرد و با کلی غمزه و ادا گفت نکته همینجاست دیگه عزیزم، مهمون ایشون که رسیدن وقت صبحونه بود. همه گفتن خب، و ملوس همونطور که غمگنانه به پرهنا خانم نگاهی میانداخت گفت اومدم بهتون بگم که همه رویاها و آرزوهاتون تبدیل شد به نیمرو واسه منوچ خان و مهمونش، اونم با روغنی که از دنبه شوهر خدا بیا مرز ببه خاله گرفته بودن. همین، خوش بگذره بهتون.
خیلی متشکرم آقا، پایان غمگنانه ای داشت اما به هر حال ممنونم ازتون.
زنده باشین، متشکرم،
روز خوبی داشته باشید.
شما هم همینطور، خدا نگه داشتون.
پیشخوان.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، بنده مهناز اسماعیلی هستم، سردبیر روزنامه ولایت قزوین. اخبار فرهنگی هنری شهر استانمون رو خدمتتون عرض میکنم. اولین خبر مربوط هست به روز صنایع دستی و سفری که دکتر قادر حجابی رئیس منطقه آسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی به قزوین داشتن. ایشان در این سفر ضمن دیداری که با استاندارها و یه سری از مسئولین میراث فرهنگی استان داشتن، کاروانسرای صد و سلطنه قزوین رو بهترین مکان برای نمایش هنرهای دستی ایران عنوان کردن و گفتن در واقع این کاروانسرا میتونه میزبان جشنواره جهانی صنایع دستی باشه. کاروانسرای صد و سلطنه قزوین بزرگترین کاروانسرای سرپوشیده ایران هست که در حال حاضر تبدیل به یک بازارچه صنایع دستی شده. خیلی بازدیدکننده داره و بسیاری از کسایی که سفر میکنن به قزوین حتما از این کاروانسرا بازدید میکنن و در واقع به زودی هم قرار هست که به ثبت جهانی برسه. دومین خبر مربوط هست به جشنواره ملی عکاسی دارالسلطنه که این جشنواره با معرفی نفرات برتر به کار خودش پایان داد. این جشنواره در سه بخش معماری، عکس موبایلی و فوتو ماراتون برگزار شده بود. در هر سه بخش 3 نفر به عنوان برگزیده انتخاب شدن و معرفی شدن و از این عکاسان تجلیل شد. آخر خبر مربوط هست به افتتاح و بهره برداری از فاز جدید کارگاه سفالگری عتیق در استان که در واقع با حضور جمعی استاندار و یک سری از مسئولین استان به بهره برداری رسید. این کارگاه در واقع متعلق هست به یکی از استادکاران سفال استان که قرار هست با افتتاح این کارگاه 25 نفر اشتغال هم ایجاد بشه و افراد استانتون از این هنر هم استفاده بکنن. ممنون از توجه شما، وقت بخیر، خدا نگهدار.
شما صبح وقت فرهنگ رو میشنوید.
روستاهای بسیار زیاد و زیبایی در سراسر کشور بازدید کردیم، مثل ابیانه، اصفهان و برکانه و سیمین در همدان. با احترام علی نعیمی هستم از همدان.
بله، حالا این شنونده خودمون به روستای برکانه اشاره کردن. اگر واقعا مایلید که به دل تاریخ سفر کنید، ما هم به شما پیشنهاد میکنیم که ورکانه همدان رو ببینید. ورکانه یه سکونتگاهیه با بیش از 400 سال قدمت. بیشتر خونه هاش توی این روستا سنگی هستن و حتی کوچه پس کوچه های شهر هم سنگ فرش شدن و همین موضوع باعث شده که روستای ورکانه نامش بشه روستای سنگی. خیلی ها اصلا به ورکانه همدان روستای سنگی میگن. البته بعضی ها هم به خاطر شباهتی که این روستا به شهرهای اروپایی در زمان رنسانس